روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قندیل‌های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستان‌هایی درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. لطفاً سومین قسمت از روایت کتاب قندیل‌های یخی رو بشنوید. این داستان مهر مادری. معصومه به سختی نفس میکشید. صورتش تو کیسه اکسیژن معصومانه تر شده بود. گاهی با چشمای آسمونی رنگش به مادرش نگاه میکرد، انگار چیزی از اون میخواست. مادر هم با نگاهی خسته و درمانده، غرق آرزوهای دور و درازش، ساعتها به نقطه ای از اتاق خیرم شد. میدونست دیگه امیدی نیست. صبحها آفتاب از بین پرده یک کرکره‌ای آبی رنگ تو اتاق سرک میکشید و غروبا از لابلای برگای سوزنی درختها با سایه روشنهای مبهم روی پنجره برای معصومه کم سن و سال نقاشی میکشید. گاهی باد خنکی تو شهر میوزید و لکه های سفید ابرا رو توی دل آسمون به بازی میگرفت. یه روز ساعت 10 صبح بود که دکتر با لبخند قدم تو اتاق گذاشت. مادر معصومه با چشمایی که از شدت گریه قرمز شده بود آروم بلند شد و سلام کرد. دکتر گوشی طبیش رو روی قلب و پهلوی معصومه گذاشت و چند لحظه مکس کرد. انگار تقلای قلبی دخترک رو برای موندن میدید و فریاد بودنش رو میشنید. بعد پلکای بسته اونو باز کرد و به چشمای کم فروغ و بیمار معصومه خیره شد. دخترک هق هقی کرد و ساکت شد. نای گریه کردن نداشت. مادرش مدام اطراف تخت میچرخید و دلش میخواست از دکتر خبر امید بخشی بشنوه یا حتی حرف تازه‌ای. اون که دیگه طاقتش تموم شده بود رو به دکتر کرد و گفت:
ببخشید آقای دکتر، بچم چطوره؟ حالش کی خوب میشه؟
دکتر که سعی میکرد خودشو همچنان خوشحال نشون بده گفت: امید ما به خداست، شما هم توکلتون به خدا باشه. ببینین خانم جوانمرد، ما... دکتر با سرفه گلوش رو صاف کرد و آروم عینک گردش رو از روی چشمای درشت و خرمایی رنگش جابجا کرد و ادامه داد: ما سعی خودمونو کردیم، عکس و آزمایشا چیز خاصی رو نشون نداده. تو این 10-12 روز هر کاری لازم بود انجام دادیم تا شاید بفهمیم بیماریش چیه، ولی چیزی دستگیرمون نشد. البته احتمال میدم دخترتون به زاتوریه مبتلا شده باشه. بستری بودنش هم بیشتر از این فعلا لزومی نداره. خوشبختانه وضعیت تنفسیش بهتر شده و مشکل خاصی وجود نداره، اما هنوز بیماریش کاملا برطرف نشده. باید مراقب باشین، به خدا توکل کنین. دکتر اینو گفت و پرونده معصومه رو از دست پرستار گرفت. بعد چیزایی تو پرونده نوشت و از اتاق بیرون رفت. مادر معصومه سرش رو پایین انداخته بود و آروم گریه میکرد. انگار حرفای دکتر اونو قانع نکرده بود. چند روز بعد حال معصومه خوبتر که نشد، هیچ بدترم شد. بعد از شدت بیماری معصومه، پدر مادرشون رو به تهران بردن و توی یکی از بیمارستان‌ها بستری کردن. یک ماه گذشت، اما پزشکان پایتخت هم نتونستن بیماری معصومه رو تشخیص بدن و پدر مادر دخترک ناامید به شهرشون برگشتن. همه کار معصومه رو تمام شده میدونستن. مشکل تنفسی دخترک بیشتر شده بود، اما اون برای موندن تقلا می‌کرد. مادرش هم مثل پروانه دور شمع کوچیک و کم فروغ دخترش پر و بال میزد و نمیخواست خاموشی اونو باور کنه. چنگال آهنین مرگ هر روز زخم دیگه ای به پیکر کوچیک معصومه مینشوند و قلب مادرش آزرده تر میکرد. همه ی بستگان و دوستان خانواده جوان مرد از تکاپوی عاشقانه مادر معصومه تعجب کرده بودن و اونو ستایش میکردن. اما مادر خوب میدونست که سلامتی دخترش معصومه بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. شبی که دخترک رو دوباره توی کیسه ی اکسیژن گذاشتن، مادرش در حال که به شدت گریه میکرد رو به شوهرش کرد و گفت:
میبینی آقا، میبینی معصومه چطور داره درد میکشه؟ تو رو خدا جون هر کی دوست داریم بیا دوباره ببریمش تهران، بالاخره هرچی باشه اونجا بیمارستانه بهتر و مجهزتری داره.
مرد که زانوهاشو بغل گرفته و به دیوار تکیه داده بود رفت کنار پنجره. ابروهای پرپشتش رو چشمای خسته و نافذش سایه انداخته بود. کمی که گذشت برگشت و گفت:
تهران، مگه نبردیمش خانوم؟ مگه اون دفعه دکتر نگفت دیگه بچه‌تون شانسی برای...
مرد دیگه ادامه نداد، یعنی نتونست ادامه بده. دستی به موهاش کشید و به نقطه خیره شد. زن که همچنان گریه می‌کرد گفت:
همین یه بار، تو رو خدا.
لا اله الا الله، آخه خانم چرا اینقدر این بچه معصوم و زجر میدی؟ چرا باورت نمیشه؟ فکر کردی فقط دل تو میسوزه؟ فکر کردی فقط تو دل داری و من دل ندارم؟ و سلامتی، منم پدرشم، به خدا دلم خونه، اما چه کار کنم؟ هر کاری از دستم برمی اومد کردم برای
خیلی دفعه، به خدا دست خودم نیست، یه بار دیگه بریم، فقط یه بار دیگه.
باش باش، میبریمش، توکل به خدا.
پدر و مادر معصومه باز اونو به تهران بردن. توی یکی دیگه از بیمارستان‌های تهران عکس و آزمایش‌های ویژه‌ای از معصومه گرفتن. چند تا پزشک با تخصص‌های مختلف همونو معاینه کردن، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. بالاخره یه روز یکی از پزشکان رو به پدر معصومه کرد و گفت:
ببین پدر جان،
ما هر کاری از دستمون برمیمد انجام دادیم دیگه، کاری از دست ما ساخته نیست. بستری بودن یا نبودنش هم دیگه فرقی نمی‌کنه، فقط خدا میتونه کمک کنه، دعا کنید. پدر که چشمش به عشق نشسته و بغض گلوشو گرفته بود زیر لب گفت:
یا من اسمه بود اما وزیر شفا.
مرد اینو گفت و رفت تا دخترشو که دکترو ازش ناامید شده و برگه ترخیصشو امضا کرده بودن از بیمارستان ببره. مرد با زن و دخترش به شهرشون برگشتن. حالا سایه شوم جدایی از فرزند زندگیشون رو احاطه کرده بود. بعضی از اطرافیان سعی می‌کردن دلداریشون بدن، اما مادر معصومه فقط صدای قلب خودش رو می‌شنید و حواسش به دور و برش نبود. اون یه روز تصمیم تازه‌ای گرفت. سه روز بعد از اینکه اونا از تهران به شهرشون قم برگشتن، مادر معصومه روزه گرفت و بعد از اذان و افطار رو به شوهرش کرد و گفت:
من می‌خوام معصومه رو ببرم بابوس هم نامش حضرت معصومه.
مرد که به چهره خاموش دخترش زل زده بود با صدای بغض‌آلودی گفت:
حرام.
آره حرام، شب چهارشنبه است، شاید بیبی حضرت معصومه عنایتی کنن و از خدا سلامتی بچه‌مونو بخواد.
ای کاش از اول این کار میکردی. حالا که دستمون از همه جا کوتاه شده، یادمون افتاده که این اطراف حرمم هست.
شما که بهتر از من میدونین در خونه اهل بیت همیشه بروی عاشقانشون بازه، آبرو دارن پیش خدا، اگه واسطه بشن هر مشکلی حل میشه.
درسته، ولی من خجالت میکشم. باید زودتر از اینها میرفتیم حرم و حضرت معصومه سلام الله علیها رو واسطه قرار میدادیم، نه الان که همه درها به رومون بسته شده.
این چه حرفی آقا؟ خب طبیعیه که آدم ها اگه مریضی چیزی براشون پیش بیاد اول پیش دکتر میرن، اما دکترون فقط وسیله، شفا دست خداست. حالا ما میخواییم پیش خانومی بریم که کریمه اهل بیت و شفاعتش نصیب خیلی ها شده. شما روحانی هستی، یه عمر داری، روزه جد مظلوم شما موسیقی میخونی، یعنی هیچ احترامی پیش اونو ندارین؟
مرد روحانی که صورت و چشمای اشک‌آلودش رو بین دستای استخونش پنهون کرده بود دیگه چیزی نگفت. آه 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 شب چهارشنبه بود و حرم از شبهای دیگه شلوغ‌تر. مردم گروه گروه با رنگ‌ها و لهجه‌های جور و جور به زیارت می‌آمدند. بوی خوشی فضای حرم رو پر کرده بود. زائران با شور و شوق زیاد از هم سبقت می‌گرفتند تا دستشون رو به ذریح بکشن. صدای دلنشین مداحی که دعای توسل می‌خوند، صحن و سرای حرم رو پر کرده بود. مادر معصومه که دختره که ناتوانش رو بغل کرده بود وارد حرم شد و به سختی تو ضلع شمالی جایی برای نشستن پیدا کرد. زائران که حال و روز مادر و فرزندش رو می‌دیدن با تأسف آهی می‌کشیدن و زیر لب چیزی می‌گفتن و رد می‌شدن. مادر گاهی صورت زرد معصومه رو نوازش می‌کرد و دخترک با احساس گرمای دست‌های مادرش لحظه‌ای چشمای گود افتاده‌اش رو باز می‌کرد و بعد آروم می‌بست. مادر که سرش رو به دیوار گذاشته بود آروم گریه با نجوا می‌کرد. عقربه‌های ساعت 3:30 صبح نشون می‌داد. حرم خلوت شده و سکوت دلانگیزی همه جا رو پر کرده بود. مادر با چشمایی که از اشک سرخ شده بود بلند شد و دخترشو کنار ذریح برد و گفت:
بیبی جان، پیش شما روزی هم ولی دلم شکسته. میدونم خیلی دیر اومدم، منو ببخش. بیبی جان، به عشق شما اسم دخترمو معصومه گذاشتم، حالا اون داره از دستم میره.
مادر اینو گفت و دختر خردسالشو کنار سنگ فرش زریح روی زمین گذاشت. بعد دو دستی زریحو چسبید و گفت:
بی بی جان، هر جا بردیمش گفتن دیگه امیدی نیست. به احترام برادر قریبت، به خاطر دل من مادر عنایتی کنش فای دخترم از خدا بگیر. بی بی جان، شوهرم یه عمر روزخونه جد قریبت حسینه. تو رو به ما حسین، تو رو به دختر سالش رقیه، واسطه شو از خدا بخو معصومه منو به من ببخشه و شفاش بده.
مادر اینو گفت و سرشو به پنجره های زریح گذاشت و شونه هاش از شدت گرگه تکون خورد. صدای قرآن تو حرم پیچیده و چیزی تا اذان صبح نمونده بود. مردم برای نماز جماعت صبح وارد حرم می شدن. مادر معصومه با دیدن مردم دخترش رو برداشت و به جای اولش برگشت. وقت اذان دخترش رو کنار زائری گذاشت و کمی جلوتر به نماز جماعت ایستاد. بعد از نماز ناامید و خسته برگشت و با چشمای خواب‌آلود معصومه رو بغل کرد. بعد از بین زائران رد شد و بیرون رفت. آروم آروم قدم برمی داشت و گاهی هم به دخترش نگاه می کرد. هنوز تو حیات حرم بود که احساس کرد دخترش گرمتر از همیشه است. زود ایستاد و پتوشو کنار زد تا قفسه سینه دخترشو ببینه که با دم و بازدم نفس یک درمیان باز و بسته می شد. یه دفعه بوی خوشی مشامشو پر کرد. صورت معصومه از گرما سرخ شده بود و شادابی و طراوت توی اون موج می زد. چشمش می درخشید و آروم نفس می کشید. دیگه از زردی صورت خبری نبود و انگار نه انگار که مریض بوده. مادر با ناباوری نگاش می کرد. رفت و روی سکوی نشست و سر معصومه را به سینه‌اش فشار داد و نفس عمیقی کشید. بعد از پشت پرده اشک به گلدسته‌ها و گنبد حرم نگاه کرد و زیر لب گفت:
بیبی جان، ممنونم.
دستاشو به سمت آسمون گرفت و گفت:
خدایا شکرت، خدایا شکرت. اوه 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 اوه
آه 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 آه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل های یخی، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت. بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما دوستان بزرگوار و عزیزانی که همراه ما هستید در برنامه گنج سعادت، برنامه که با موضوع اخلاق از شبکه سراسری رادیو معارف در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام راهکارهایی رو برای ما تبیین میکنن که فضیلت‌های اخلاقی خودمون، خانوادهمون، محیط پیرامونمون و جامعهمون رو سعی بکنیم تقویت بکنیم، نهادینش بکنیم، بارورش بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم یا نقصی رو هم در اطراف خودمون و وجود خودمون میبینیم اون رو برطرفش بکنیم، تا انشالله بتونیم به یک زندگی اخلاق مدار و یک زندگی مرضی رضای خدای تبارک و تعالی برسیم. زندگی که بر مبنای اخلاق ساخته شده باشه، بر مبنای فضیلت‌های اخلاقی باشه، زندگی هستش که مرضی رضای خدا و زندگی انسان منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف خواهد. ما تو چند برنامه که داریم در خصوص حرمت ها صحبت میکنیم و در برنامه قبل هم اختصاصا در خصوص حرمت همسایه صحبت کردیم. حرمت همسایه به این معنا بود که ما وظیفه داریم یک نیاز عاطفی رو که خدا در وجود ما قرار داده که اون هم نیاز به انس و همنشینی و همراهی هست پاسخ بدیم و پاسخ به این نیاز ما همسایه داریه. همسایه داری جلوه ای از اطاعت و بندگی خداست که هم باعث اضافه شدن ایمان ما میشه و هم باعث میشه که ما عمر با برکت تری داشته باشیم و خدا به ما ثواب و پاداش هم عنایت بکنه. یه نکته رو داشتیم تو برنامه قبل، نکته خیلی جالبی بود. اگر دنبال آبادانی شهرهامون هستیم، اگر دنبال این هستیم که عمرهامون طولانی بشه، صله رحم، خوش اخلاقی و همسایه داری رو روش تاکید بکنیم و سعی بکنیم اینها رو در جامعه خودمون نهادینه بکنیم. در خصوص همسایه داری بازم می‌خوایم بشنویم اهمیتش و نگاه پیرامون همسایه داری و ویژگی‌هاش. می‌خوایم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم تو این برنامه تا انشالله یه مقداری توجهمون نسبت به این موضوع بیشتر جلب بشه. حاجی الهی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم. آقا بفرمایید از این همسایه داری و اهمیتش و این نگاهی که برای ما باز کردید و یه مقدار انشاءالله توضیح بیشتری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم اینه که ببینید ما داریم یک مکتب جدید به دنیا معرفی میکنیم، یک مکتب واقعی حقیقی، حقه، اثناعشریه، جعفریه داریم به دنیا معرفی میکنیم. بر اساس این مکتب که بیشترین حقایق تو دل این مکتب از طریق معصوم، ما داریم الگو معرفی میکنیم به عالم. خیلی از مطالب به سادگی توی یک جریان زندگی قرار میگیره، زندگی رو قشنگش میکنه، بهره دهی رو بالا میبره. یه جریانی هم وارد زندگی میشه به عنوان سنت سیئه و بد و زندگی رو متلاشی میکنه. خیلی راحت به مرور زمان مثل یه موریانه میخوره.
درسته.
یکی از اون چیزایی که ببینید الان همین روایت رو که در انتهای صحبت عرض شد خدمت شما، به این که عمران آبادانی شهرها و زیاد شدن عمرها به همسایه داریه،
این روایتی که تو انتهای برنامه قبل
درسته بنام. خب این چه ربطی داره؟ یه سنت حسنه است که انقدر این تو دلش برکات داره، اینقدر برکات داره. یکی از برکاتش اینه، اینکه من عرض کردم حالت راحتی به آدم میده. و انسان نمیخواد تنها باشه. پس ما داریم یه مکتب، داریم یه جریان جدید که فراموش شده، اینو میخوایم احیا کنیم. بیایم از این زاویه بگیم که همسایه داری کجای این جریان و مکتب جا داره و چقدر اهمیت داره، اهمیت چقدره. حالا ببینید اینجا شیعتنا المتواضلون فی ولایتنا، شیعیان ما کسانی هستند که در راه ولایت ما دارن قدم ور می دارن، بذل و بخشش میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه امیرالمومنین اونجا موفق نشد اهدافش رو پیاده کنه،
درسته،
اون اهداف که پاک نشد که از طریق معصوم بعدی معصوم بعدی معصوم بعدی منتقل شد، حالا شیعیان اینو به عهده گرفتن، قرار اون ولایت رو نهادینش کنن. المتباذلون، خب برای این کار چیکار میکنن؟ المتحابون فی مودتنا، بیان محبت شیعه بودن رو بین همدیگه زیاد میکنن، دوستی ما رو. المتزاورون فی احیای امرنا، تو رفت و آمداشون. یعنی توی مثلا الان یه جا یه بسته معیشتی میبره، خود تو دنیا نگاه میکنن دیگه، اینو خودشون ندارن، این بسته معیشتی چیه؟ دارن اون مکتب رو معرفی میکنن. اربعین چیه؟ یعنی چرا مجانی اونجا این مدت داره غذا داده میشه؟ ماساژ میدن پاها رو، موکب زدن، چایی میدن. تو این گرانی، تو این اوضاع المتحابون، دارن اونو نشون میدن. ببینید من الان به عنوان شیعه دارم عقبم رو تایید میکنم. اگه یه جای ایسکا سلواتی زدم، کونو لنا زینا، این تابلوه، ولا تکون علینا شینا،
وبال نباشید.
آها، زینت ما باشید. تو چی؟ تو همسایه داری. بذار همسایه بوی محبت اهل بیتی بودن رو از خونه شما بفهمه. شما وقتی تمیز داری میکنی، جارو میکنی، شنن گرفتی، کارا رو داری انجام میدی، هم جلوی در همسایه هست که این اومد دید این مکتب اهل بیت رو شما
زندگی.
اگه شما مجلس ختم گرفت رفتی شرکت کردی، تکریم کردی، شما که نه داییشی نه عموشی، ما رو معرفی کردی، ما اهل بیت رو، امام جعفر صادق رو معرفی کردی. حضرت فرمود ما دوست داریم یه جایی که 1000 نفر جمعیته، شما یه نفر از دوستان ما هستید، بگن یه نفر اول تو این 1000 نفره.
چقدر قشنگ میشه
با این کاراست. نمیشه من بیام با حسین فقط اینو حالی کنم، با سینه زنی. اون یه بخشی رو و بخش زیادی رو داره، ولی اگر من هیئتی با همسایم با مروت با انصاف، آخر شب من از هیئت اومدم خوابنمه، ماشینمو چجوری میارم تو پارکینگ؟ این مهمه، این مهمه. من از یه پیر مرد یاد میکنم که کارگر بود، صبحها با موتورش باید موقع اذان صبح نماز میخوند میرفت، موتورش روشن نمیکرد، میرفت 500 متر اونورتر روشن میکرد که خیابون بود، کوچه نبود که نکنه یه نفر بیدار شه. این فهم شیعه بودنه. بعد ازت میفرمان که فی احیای امرنا، چقدر تو زنده کردن امر اهل بیت شما کوشا بودی. بله ما زیاد رفتیم مشهد آیت و وکی،
بله،
ولی کی الان توی دوربر ما از ما امام رضا رو شناخته؟ تو رفتار من، پول، تو پول قرض دادن من، تو جواب تلفن من، تو همسایه داری من، توی عیادت مریضش، توی سلام کردن. اگه اینو دیدی، بله این احیای امر ماه، ولی احیای امر کردی. الذین، اینا کیان که میتونن این کارو بکنن؟ ازا انقذبو، ممکن آدم غضبناک بشه، ایبی نداره. لم یظلمو، تو غضب از حد عبور نمی کنن. و ان رضو، حالشون خوبه، مشنگن، تو مشنگی کسی را اذیت نمی کنن. لم یسرفو، آگاهی می‌بینی طرف حالش خیلی خوبه، پشت رول نشسته، غذاش هم خورده و خوابش هم حالا ویراج میده،
مردم اذیت.
ببینی تو اون مشنگی هم نه، هم تو قاطی کردنش یه جوری منشأ عذابه،
تعادل داره.
بله خیلی مهم. حالا اینجا اینا همه رو گفت، برکتون الا من جاورو، برکت بر همسایشی. اینا دوستان ما هن، سلمون من خالتو، سلمن با اینا. اون همسایه هیچ احساس زحمت از این نداره، میگه چقدر خوبه همچه همسایهی داریم،
چقدر قشنگه. من الان منتظر بودم این بعدی که شما میخونید برسیم توی یه سری کارهای خاص، از کار خاص، نمازهای خاص.
آفرین.
اما با یه همسایه داریم، اینه. مکتب همسایه
همین، همین احیای امرشونه. من به عنوان یک
شیعه نسبت به این قضیه، با اینکه این همه تأکید داریم از ذوات مقدس معصومین علیهم السلام، این همه سفارش داریم، چرا اینقدر متأسفانه؟
آگاهی کمه. من به شما میگم هر جا مردم، الان مردم فهمیدن ماکارونی خوبه، خب ببین شما ماکارونی نیست دیگه، میگن آقا طرفدار زیاد داره. آگاهیه، هر موقع ما آگاهیمون خوب شد، من فهمیدم که واقعا حیات من، ببین حیات من به اینه، لذا اینجا نمیام برای یه چیز ساده همسایم رو برنجونم. البته من خودم رو، آیت هایی که من خودم رو الهی رو دارم عرض میکنم، من خودم رو رفوزه میدونم تو همسایه داری، چون تو روایات نگاه میکنم میبینم رفوزم، نتونستم. و از همه یه کسانی که به نوعی همسایه من بودن عذرخواهی میکنم، این همسایه داری که اینا میخوان ما نمیتونیم و نتوانستیم، نکردیم.
این اینقدر سخته؟
نه، توجهه. این توجهه. من یه موقعی فرض کنید تو خونه یه غذای خوشبوه، خوش عطره، توجه نشم این خانم حامله بوده تو این خونه، نشستم خوردم، کیفشم کردم، ولی اونا حسرت خوردن. خدا هم من میپرسه، میگه به من آیه الهی دیگر، شما سر تو روایات بوده، شما سر تو مباحث بوده، شما چرا همسایه شما دست شما ناراحته به خاطر این، شما چرا، چرا شما بیتوجهی کردی؟ آخه این عبارتی که از رسول خداست، میفرماین که من فکر کردم همسایه ارث میبره، کمر آدمو میشکونه.
الله،
داره چی میگه حضرت؟ حضرت توجه داره به این معنا. میخوام بگم که شما باید بفهمی تو چه جایگاهی هستی، همسایه داری رو باید یاد بگیری. خب اگر این درست باشه، و احسنو جوار من جاورکم، اگه میخوای خدا دوست داشته باشه، پیغمبر دوست داشته باشه، ادا کن به وظیفت. چکار کنم؟ و احسنو جوار من جاورکم. ما میگیم جوار، جوار حضرت فرمود ول جوار اربعون دارن، جوار 40 تا منزله، من اربعت جوانبه ها، از چهار طرف، از چهار طرف 40 تا همسایه باید مواظبت کن.
الله،
می‌بینید